نفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه.
جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام علیکم. با قسمتی دیگر از برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم تا حوادث و رخدادهای تاریخی صدر اسلام رو با تکیه بر مبانی اهل بیت علیهم السلام مرور بکنیم. توفیق دارم در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، و انشالله همچون برنامه‌های گذشته از محضر پرفیضشون بهره مند خواهیم شد. سلام جناب استاد، بسیار خوش آمدید به استودیو.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شما عزیزان شنونده. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات و نصرتش رو طلب میکنم برای همه شما عزیزان، انشالله که همه مشمول عنایات مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه در همه آنات و لحظات باشیم انشالله.
انشالله. خب ما چند برنامه ایست که درباره اتفاقات و رخدادهای زمان حکومت عمر بن الخطاب صحبت میکنیم و در برنامه گذشته رسیدیم به موضوع تحریم متعه حج و متعه نکاح که جناب استاد جباری به تفصیل درباره‌اش صحبت کردند و قرار شد در این برنامه موضوع جدیدی رو انشاءالله آغاز بکنیم با نام موافقات عمر. جناب استاد درست عرض کردم؟ همین بود عنوانش؟
بله.
بسیار خوب، در خدمت شما هستیم و بهره‌مند میشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل هم وعده دادیم خدمت عزیزان شنونده، ما در بررسی تاریخ حکومت عمر بن الخطاب که حدود 10 سال طول کشید مواجه شدیم با بعضی از دخل و تصرفات در امور تشریعی و مواردی که در حیطه اختیارات رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، اما متاسفانه این در شاید که سیره عمر دیده میشه که با وجود اقرار به اینکه مسئله در زمان پیامبر حکمش چنین بوده و صریحا اون حکم رو تغییر میده، که یکی از نمونه های بارزش این دو متعه بود که اشاره شد، متعه نکاح یعنی همون ازدواج موقت و متعه حج یعنی حج تمتع.
بله.
و ریشش هم عرض شد که در همون حجۃ الوداع اعتراضش رو پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح کرد و توضیحش در برنامه قبل داده شد. و حالا بعدن انشاءالله عمری باشد و توفیق باشد به عصر عثمان که رسیدین، در عصر عثمان هم بعضی از این دخالت ها در امور تشریعی رو خواهیم دید. مثلا بحث وضو، وضویی که برادران اهل سنت الان کیفیتی که دارن، این برمیگرده به زمان عثمان و دخالتی که او در مسئله کیفیت وضو انجام داد و به نحوی تحمیل کرد به جامعه اسلامی و تا اهل بیت علیهم السلام طبعا زیر بار نرفتن. منظورم این که این بحث دخالتی در امور تشریعی بعد سرایت کرد به خلیفه بعدی و اون هم به نحوی خواست خودشو شبیه بکند به اونچه که عمر انجام داد.
بله.
یکی از مسائلی که در برنامه قبل اشاره شد، بحث موافقات عمر، این برمیگرده به یک ریشه، یعنی به هر حال عمر برای خودش جایگاهی در ردیف پیامبر صلی الله علیه و آله قائل بود، نگیم مقام نبوت که چنین ادعای نکرده، اما بالاخره بیشباهت نیست، یک مقامی بالاتر پایین تر از مقام نبوت که یعنی این ظرفیت رو داشتن که ارشاد که محدث باشد، مورد الهام الهی قرار بگیره، آیاتی در موافقت با اون خواست عمر نازل بشود و اینها در واقع همه تلاش های بود که برای توجیه رفتارهای تشریعی عمر در واقع مطرح بشه. برخی از روایات متون اهل سنت رو اشاره میکنم در اینجا در ارتباط هم بحث محدث بودن. مثلا در روایتی در صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر صحاحت آمده، از قول ابو هریره نقل شده که به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت میده که در بنی اسرائیل کسانی بودند که بدون آن که پیامبر باشند با آنان سخن گفته میشد. همون تعبیر محدث که اشاره شد، مراد همین هست، محدث الزاماً پیامبر نیست.
بله.
کسی است که مورد خطاب فرشتگان قرار میگیره. ابو هریره در این روایت این به پیامبر نسبت میده صلی الله علیه و آله که در بنی اسرائیل کسانی این مقام رو داشتن، محدث بودن، بدون اینکه پیامبر باشن با آنها سخن گفته میشد. اگر در امت من کسی از این گونه افراد باشد، این محدث باشن و از این صنف افراد باشن، همانا عمر است و مقام محدث بودن رو به اون نسبت دارن. از کم روایت در صحاح اهل سنت مثل بخاری، مسلم، امثال اینها آمده. و قسطلانی که شارح صحیح بخاریه، این تعبیر اگر رو جالبه، میگه اگر در اینجا نه برای تردید بلکه برای تأکیده.
بله.
اینکه در اگر در امت من کسی اینطور باشد، این برای تأکیده، نه اینکه برای تردید باشد،
یعنی این گونه هست،
این گونه هست، برای و تأکید برای مثال است. لذا حتی مثلا روایت نقل شده از عبدالله ابن عمر که میگفته خداوند درباره امری که دیگران و عمر چیزی درباره اون گفته بودن آیاتی نفرستاد جز آن که با عمر موافق بود. یعنی اگر اختلافی هم بین حتی از این روایات موافقات برمیاد که در مواردی که پیامبر یک نظر دیگری داشت و عمر هم نظر دیگری، خداوند مطابق نظر عمر و برخلاف نظر پیامبر آیه رو فرو فرستاد، که نمونه های از این بحث موافقات رو عرض میکنم. خب تعدادش رو یک اختلاف بین هم خود علمای اهل سنت وجود داره در بحث موافقات. مثلا در هر شاید که سیوطی در تاریخ خلفای خودی صفحه 114 میگه بعضی از دانشمندان موافقات عمر رو بالغ بر 20 مورد دونستن. یا ابن حجر مکی در السوائق المحرقه صفحه 57 تعداد 17 مورد از این موافقات عمر رو جمع کرده. و باز بعضی دیگر مثل صاحب ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری موافقات عمر رو 15 مورد دانسته و به هر حال در اصلش اینا گویا تردیدی ندارن و بس در حال تعدادشه. نمونه های از این موافقات مثلا در یک نقلی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جنازه مرد منافقی نماز خواند و عمر پیامبر رو از این کار نهی کرد، اما رسول خدا صلی الله علیه و آله به نهی عمر گوش نداد، لذا در تأیید نظر عمر و نهی از عمل پیامبر این آیه از سوره مبارکه نازل کردم که توبه آیه 84 نازل شده، برای تصلی علی احد منهم مات ابدا. خب همه میدانیم این آیه در سوره توبه در سال نهم نازل شد و نهی از نماز بر جنازه منافقین، و حالا بنابر تفسیری که در مورد آیه ذکر شده، بعد از عبدالله ابن ابی رأس المنافقین هم در سال نهم از دنیا رفت و پیامبر بر جنازه اون نماز خواند، و بحثی در اینجا که آیا این آیه قبل از نماز پیامبر بر جنازه عبدالله ابن ابی نازل شد یا بعدش نازل شد، که محققان معتقدن بعد نازل شد، یعنی پیامبر قبل، یعنی زمانی که پیامبر اکرم بر جنازه عبدالله ابن ابی رأس المنافقین نماز خواند هنوز این آیه نازل نشده بود و بعد نازل شد و دیگه پیامبر اکرم نهی شد ازش که منافقین که از دنیا رفتن بر جنازه اونها نماز بخواند.
اصلا میشه تصور کرد این آیه نازل شده باشه و بعد پیامبر همچین کاری رو انجام
مخالفت کرده باشه بعد. و به هر حال اینجا گفتن که عمر صلاح نمیدید که بر جنازه منافق نماز خواندنش نهی میکرد، و پیامبر اینطور عمل کرد و آیه در موافقت با عمر نازل شد. بله. یا مثلا این که در شبهای ماه رمضان آیا ارتباط با همسران جائز هست یا نیست، باز از جمله مواردی است که به اصطلاح عمر مایل بود به اینکه آیه نازل بشه، یعنی اینکه جائز بشود، و بعد آیه در موافقت با عمر این آیه شریفه در سوره بقره آیه 187 نازل شد، احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، و خداوند با این آیه در واقع فعل عمر رو که این کار انجام داده بود در ماه رمضان تجویز نمود. یا مثلا دارد که غلام عمر بی اذن عمر وارد بر خانه او شد، عمر از این فعل او ناراحت شد و عمر این رو درخواست کرد از خداوند متعال که ورود غلامان به خانه های صاحبانشون بدون اذن اونها تحریم و ممنوع بشود. آیه استیذان نازل شد که آیه 58 سوره مبارکه نور هست، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. این هم بار آیه استیذان در سوره که نور گفتن که بعد از درخواست جناب عمر نازل شد. یا مثلا این که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره عده ای از منافقین زیاد استغفار میکرد، حضرت عمر گفت که یا رسول الله سوا اون علیهم، فرقی نمیکنه شما استغفار بکنید یا نکنید، اینها ایمان نمیارن. و آیه 6 سوره مبارکه منافقون در این ارتباط موافق با نظر عمر نازل شد، سوا اون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، این آیه بعد از این ابراز نظر عمر نازل شد. همون نظریه عمر رو با همون الفاظی که او گفته بود آیه نازل شد. جالبه این سوا اون علیهم میگن
عین همون آیه قرآن
سخن عمر بود که آیه هم مطابق همون سخن نازل شد. و موارد دیگری که حالا مثلا این روایت جالبه که حمید نامی از انس نقل میکنه، شاید همون انس ابن مالک هست دیگه،
بله،
که قال عمر وافقت ربی فی ثلاث، این که میگه وافقت ربی در واقع مقصودش وافقنی ربی، در واقع این که خدایم با من موافقت کرد، منتها میگن از باب ادب گفت وافقت ربی، در واقع میگن مراد این بود که خدایم با من موافق وافقنی ربی، در توضیحش گفتن وافقت ربی فی ثلاث، فقلت یا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهیم مصلا، ای کاش مقام ابراهیم ما مصلا قرار بدیم، فنظرت و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، این آیه نازل شد که هم به هر حال کسانی که طواف انجام میدن برن رو به مقام ابراهیم نماز بخونن. و آیه الحجاب، آیه حجاب درباره همسران پیامبر اذا سألتم هنمتان فسألوهن من وراء حجاب، مثلا میگن عمر خیلی غیرتی بود، حساس بود نسبت به اینکه کسانی برن در خانه پیامبر، در حجره های پیامبر و چیزی طلب بکنن، خبری ببرن. به هر حال همسران پیامبر بیان رو در رو با اونها قرار بگیرن. عمر غیرتی بود، لذا طالب این بود که یک حجابی حریمی بین مردان نامحرم و همسران پیامبر قرار داده بشود.
بله.
به پیامبر نعوذ بالله، عجیبه، یعنی خود پیامبر صلی الله علیه این توجه رو نداره، آقای عمر متوجه شده. لذا قلت یا رسول الله لو امرت نساءک ان یحتجبن فانه یکلمهن البر والفاجر، ای کاش شما بفرمایید که خانماتون در حجاب قرار بگیرن. میدانیم که این بحث حجاب در قرآن کریم یک جا به کار رفته، در همه سوره مبارکه احزاب هست درباره همسران پیامبر، و مراد هم بحث حریم هست در اینجا، یعنی نه اون حجاب پوشش و ستر و اینا که اون در بحث جلباب، اینها در سوره مبارکه نور آمده، مثلا
بله.
ستر و خمار و ستر و جلباب و اینها، اینجا معنای وجود حریم هست میان زنها و مردان. به پیامبر میگه که لو امرت نساءک ان یحتجبن فانه یکلمهن البر والفاجر، افراد نیک و بد همه ممکنه بیان با خانمهای شما سخن بگن، یکاش بگی در حجاب قرار بگن. فنزلت آیت الحجاب، آیه حجاب بعد از این نازل شد. و سومین مورد هم وجتمع نساء النبی علیهن فی الغیرت علیه، به اصطلاح همسران پیامبر گاهی اون غیرت های کاذب زنانه رو و حسادت های زنانه رو بروز میدادن، اذیت میکردن پیامبر رو. فقلت لهن، به این زنها من هشدار دادم که عسى ان یطلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن، من این رو گفتم. فنزلت هذه الآیه، همون دقیقه مطابق سخن و هشدار عمر به زنای پیامبر این آیه نازل شد. بله، این آیه شریفه مطابق همون سخن عمر به همسران پیامبر نازل شد. یک چنین مواردی، مثلا یکی از دیگر از موارد موافقات عمر این هست که میگن بعد از اسارت اسرای بدر بحث در این بود که آیا اینها اعدام بشوند یا مثلا با فدیه و اینها آزاد بشوند، و عمر موافق اعدام اینها بود و پیامبر اکرم این چنین عمل نکرد. آیه شریفه در سوره مبارکه انفال نازل شد، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یدخن فی الارض، در واقع این آیه پاد بگه الان که جای اسیرگیری نبود.
بله.
و شاید که چون هنوز اسلام قوی نشده، پایدار در زمین نشده، اینها میرن دوباره توطئه میکنن. در حالی در عالم واقع هم همین بود، یعنی اون سران شرک باید اعدام میشدن، چون رفتن سال بعد جنگ احد رو همونها برپا کردن و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم موافق همین مسئله بود. منتها انصار و برخی از صحابه اینها به طمع دریافت فدیه اصرار کردن که اینها آزاد بشوند. در واقع این هست، اما اینکه آقای عمر این نظر رو داشته است و خداوند مطابق نظر او این آیه رو نازل کرده، از ادعاهای به هر حال این روایات موافقات عمر هست که به هر حال جای، یا مثلا بحث تحریم خمر باز گفتن از مواردی است که عمر موافق بود که آیه صریحی در ارتباط با بحث تحریم خمر نازل بشه، که به هر حال اون آیات آیه سوره مبارکه مائده و اینها نازل، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من امر الشیطان نازل شد. اینها مجموعه مواردی است که ذکر کردن به عنوان موافقات عمر، و همه برمیگرده به این جایگاه خاصی که خواستم این رو عرض بکنم، جایگاه خاصی که عمر برای خودش قائل بود. خود این روایت موافقات هم که از اون نقل شده این رو گویا هست که واقعا خود رو زمیل و محمد میدانسته، همتای همه همردیف پیامبر میدانسته و حق تشریع برای خودش قائل بوده و دخل و تصرف ها در امور تشریعی انجام میداده و صریحا مطابق نظر خودش و برخلاف نظر پیامبر هم اگر بوده اقدام میکرده. که بخشی شما در اون بحث بدعت ها در خطبه بدعت ها قبلا اشاره کردیم، بخشش هم در همین مواردی که امروز اشاره شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من فاصله رو در این قسمت قدری بیشتر کردم تا این موضوع به پایان برسه و انشالله بعد از یک فرصت کوتاهی که سعی کننده محترم برنامه میگیریم در خدمت جناب استاد جباری خواهیم بود و ادامه گفتگومون رو تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عرش پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه زلال تاریخ هستید دوستان عزیز شنونده. خب درباره موافقات عمر به تفصیل صحبت کردیم و این موضوع رو به پایان رسوندیم، اما اینکه در ادامه برنامه چه خواهد گذشت موضوع گفتگوی من با جناب استاد جباری خواهد بود. جناب استاد، سرفصل جدیدی رو آغاز خواهیم کرد و باز خواهیم کرد.
بله، یک در واقع جنبندی کلی میخوام داشته باشم در ارتباط بحثایی که پیشتر در ارتباط با دوره خلافت عمر عرض کردیم و اونچه که در ادامه اشاره خواهم کرد. از آن شنونده که خب بحث قبلی اگر دنبال فرموده باشید، ما یک ترسیمی از عملکرد فرهنگی عمر داشتیم و هم بحث بدعت ها رو در اونجا مدار با تفصیل مطرح کردیم، مسئله من احادیث رو در همین ارتباط مطرح کردیم، بحث قرآن رو مطرح کردیم و نوع نگاه عمر به قرآن، تز حسبنا کتاب الله رو که در همون راستا مسئله من احادیث مطرح شد و فشاری که بر صحابه در ارتباط آمد، مسئله قصاص رو یا قاس ها قصاصون رو، مسئله داستان گویان قصه پردازان که بخش معظمش میره سراغ اهل کتاب به خصوص یهود و برای ما این پرسش بزرگ رو، علامت سوال بزرگ رو ایجاد کرد و میکند که واقعا چه رابطه بین جناب خلیفه دوم و یهود به خصوص وجود داشت که این همه میدان میده به امثال کعب الاحبار و وهب ابن منبه و امثال اینها، زمینه رو برای دخالت اینها در مسائل فرهنگی جامعه اسلامی باز میکنه. در پیش از خطبه های نماز جمعه اینها سخنرانان پیش از خطبه میشن، میان قصه های اسرائیلیات رو برای مردم بیان میکنن. این هم بخشی از رفتار فرهنگی خلیفه بود که اشاره شد. در بحث رفتارهای سیاسی کارگزاران رو اشاره کردیم، تعدادی از مهمترین کارگزاران عمر رو مطرح کردیم و وضعیت اونها، جایگاه اونها، آیا صلاحیت این کار رو داشتن یا خیر، و قوانینی که عمر در ارتباط با کارگزاران وضع کرد، بحث مشاطره اموال، اینکه همه کارگزاران اموالشون نصف میکرد، نصف رو بر میداشت، در حالی که معلوم نبود همشون خیانت کرده باشن، اگر خیانت کرده به اندازه خیانتش بعد اینجور گونه رفتارها که باید بر میگرد به اون استحسانات در عرصه اجرا، یعنی اون چه که خودش مصلحت میدید عمل میکرد بدون اینکه یک مبنا و منطق درست داشته باشه. اتفاقا در همین بحث مشاطره اموال امیرالمؤمنین سلام الله علیه جزء معترضین به او بود که اگر واقعا او دخل و تصرف به قول امروز اختلاس در اموال کرده، خب بعد به همون مقدار که اختلاس کرده ولی همه اموالش رو شما اخذ بکنید و اینها. و مسئله فتوحات مطرح شد در شام و ارشاد که شمال افریقا و در عراق و ایران و اینها، این بحثا شد. و عرض کنم که اون چه که مونده از مباحث فکر میکنم در ارتباط با خلیفه دوم، همین بحثی که مرحوم علامه امینی اشاره شد با عنوان نوادر الاثر فی علم عمر، عمر گرچه در عرصه عمل آدم خشنی بود و قاطع عمل میکرد و به حال به زعم بعضی مدیریت داشت، اون مدیریتی از این سنخی که عرض کردم، اما گفتن به کسی معمولا اجازه نمیداد که از او پرسش های علمی بکنن. کسی از او درباره تفسیر مزاریات ضربا سوال کرد، شروع کرد به کتک زدن او، اینکه مثلا چه سوالی میکنه اینها، یعنی اینجور رفتارها نشون داد که بر سراغ من با اینجور سوالها نیایید. اینجور موارد که بحث جایگاه علمی او و نوع مواجهه او با پرسش های علمی که در عرصه های اعتقادی و امثال اینها و تفسیری و اینها مطرح می شد، این گونه بحث ها رو فکر میکنم یک اشاره باید بهش بشه. انشاءالله در برنامه بعد اشاره به این قسمت میکنم و بعد بحث زمینه هایی که پدید آمد برای قتل عمر و اون چه که برای بعد از قتل خودش برای بعد از خودش بحث خلافت انجام داد که اون بحث شورای شش نفره باشه، انشاءالله وارد اون میشیم و تحلیل مسئله شورا و اینکه اصلا بر چه اساس این شورا پایه‌گذاری شد و چه نتیجه‌ای داشت، انشاءالله به اون بحثا برسیم
انشاءالله. خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما جناب استاد جباری. امروز هم مانند برنامه‌های گذشته از شما بسیار آموختیم، از لطف شما بسیار متشکرم و از همراهی شما شنوندگان عزیز بی‌نهایت سپاسگزارم. لطف خودتون رو کامل بکنید با ارسال یک پیامک به سامانه 30162 که همکاران من در رابطه عمومی سازمان صدا و سیما نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ بدونند و ما هم بدونیم، هم نظر، پیشنهاد، انتقاد و هر نکته‌ای که درباره این برنامه دارید لطف کنید به 30162 به صورت پیامک ارسال کنید و اگر که مایلید نکته‌ای درباره این برنامه به صورت تلفنی برامون بفرمایید، 329-10-551-2 با پیش شماره 025 تو خط ارتباطی همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف هست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، التماس دعا.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغامبر صلح و پیام‌آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود. محمد 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 محمد،
همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی، حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یکی سرود که تنها صداست می مانم، درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است، خدا را شکر.
شهید کربلا،
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایرانصدا.ir بشنوید. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
بله بسیار خوب دوستان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر باشه. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. داریم به